بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برادران و خواهران ایمانی خودم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. حلول ماه ربیع الاول رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه دلتون شاد باشه، غم و قصه ای تو دلتون نباشه، و آرزو میکنم که عزاداری های دو ماهی شما مورد قبول قرار گرفته باشه. حتما انشاءالله به تایید اربابمون سید الشهدا و همچنین به امضای آقای مهربانمون حضرت علی ابن مسترضا صلوات الله علیه رسیده باشه. با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی شما، سوالات احکام شما. مثل همیشه راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست که بتونید پیام بدید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. پیام کوتاه همون که در ذهنتون هست، زیرنویسم هست، 301203. عزیزان که در ایران هستن، خب خیلی راحت‌تر و ساده‌تر میتونن پیام بدن. تلفن هم زیرنویس شده. اینم دو تا راه. راه سوم از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر، به ویژه واتساپ که خب ظاهرا دوستان در کشورهای مختلف راحت‌تر میتونن ارتباط برقرار بکنن. هم میتونید سوالتون رو به صورت متنی ارسال بکنید، هم میتونید ضبط بکنید به عنوان پیام صوتی برای ما ارسال بکنید، هم ارتباط صوتی بگیرید و سوال بپرسید و انشالله پاسخگو باشیم. در محضر سرور عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، ایام مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. هم زیارت قبولی بگیم خدمت شما. انشالله که باز هم مکررن مشرف بشید به محضرت حضرت رضا سلام الله علیه و همینطور همه بینندگان و ما توفیق داشته باشیم و هم حلول ماه ربیع الاول رو تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و گرامی ارجمند، هر کجا که هستید در ایران اسلامی، فراتر از مرزها. انشالله که بر شما مبارک باشه فرارسیدن ماه ربیع المولود که همزمان با اعیاد خوبی خواهد بود، هم ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام، هم ولادت امام صادق، هم به امامت رسیدن حضرت ولی عصر ارواح و نافداس. انشالله که عزاداریاتون هم قبول باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. برای شروع برنامه بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. باز هم من یادآوری میکنم تلفن‌ها در اختیار شما هست، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلفن. اولویت ما هم پاسخگویی به سوالاتی است که به صورت زنده خودتون مطرح میکنید. بر صورت یک فرصت مناسبی است که سوال بپرسید، ما هم انشالله بتونیم به وظیفمون عمل بکنیم و جواب بدیم. محمد آقا از انگلیس پیام دادن جناب استاد، گفتن که خب با توجه به شیوع بیماری کرونا در برخی از مساجد، آنچه که گفتن رعایت فاصله برای نماز جماعت 1 متر، اما برخی جاها در حالا اون منطقی که زارن ایشون زندگی میکنن در مساجد فاصله ای که در واقع باید باشه گفتن 2 متره، یعنی بیش از 1 متر بین افراد فاصله هست. حکم نماز جماعت با توجه به این فاصله چی میشه؟
ببینید اون چیزی که تقریبا همون اوائل این بحث کرونا مطرح شد و تقریبا میتونم بگم فتاوای همه ی آقایون رو ما جمع‌آوری کردیم، حتی یک گروهی متشکل از جناب آقای فلاح‌زاده و سایر دوستان گرد همایی انجام شد و تقریبا میشه گفت که به صورت رسانه‌ای هم اعلان شد، این بودش که از فتاوای آقایون ما اون چرا که برداشت کردیم استفاده کردیم هم حدود 1 متره، یعنی تا 1 متر فاصله هم از کنار یعنی دست راست و دست چپ هم از صف جلویی اگر فاصله باشه مانعی نداره، ولی دیگه 2 متر خیر، یعنی 2 متر اگر فاصله باشه قطعا و یقینا اتصال برقرار نیست و جماعت منعقد نمیشه.
یعنی باید دیگه حد اکثرش 1 متره، اگر بیشتر باشه دیگه. خب بسیار ممنون، متشکرم. بیننده بعدیمون 933 4 شماره پیانیشون 6839 گفتن اگر فردی انگشتر به دست کرده باشد هنگام وضوع انگشتر رو در نیاره،
بله.
آیا انگشتر مانع رسیدن آب به انگشتان هست و وضوع اشکال پیدا میکنه؟
بستگی داره، اینقدر انگشتر تنگه که اصلا آب جرأت نمیکنه که عبور بکنه، ولی یه وقت نه انگشتر تنگ نیست، این انگشتر است، من اگر بالا پایینم نبرم آب میره، یعنی ورود آب به جوریست، مثلا خاصیت آب اینجوریه، خاصیت آب این است که جذب میکنه، جذب میشه، بنابراین اطمینان پیدا بکنه آب زیر انگشتر رفته کافیه، همین که اطمینان پیدا بکنه. معمولا هم همینطوره، مثل علنگوی خانم است، البته حالا علنگوی خانم ها یه مقداری بازتره، آب رو حتما زیر خودش عبور میده، ولی انگشتر یه مقداری حالا یا یه مقدار حرکت بده که آب زیرش رد بشه،
این حرکت دادن اشکال نداره؟
نه خیر، هیچ مانعی نداره،
مثلا آب بالا پایین
نه خیر.
درست، بسیار عالی. سوال دومشون هم اینه که گفتن پدرم چند وقته که به رحمت خدا رفتن و مادر من فقط 40 روز عده نگه داشتن، حالا مادر من چه حکمی برگردن من داره؟ همچی چیزی
حکمی که برگردن فرزند نداره که، عده هم عده وفاته، یعنی وقتی شوهر از دنیا میره عده وفات 4 ماه و 10 روزه، نه 1 ماه،
نه 1 ماه، 40 روز،
40 روز که نیست. اولا منتها چیزی که هست عدم 2 تا حکم رو داره، یکیش بحث هداده، یکیش هم بحث ازدواج نکردنه، یعنی تا زمانی که این خانم در عده هست حق ازدواج مجدد نداره، یکی هم این که هداد بر او لازمه، هداد معناش این است که آرایش نکنه در این 4 ماه و 10 روز، آرایش نکنه، لباسهای زینتی که معمولا مال عروسی مال مهمونی اینا چنین چیزهایی رو استفاده نکنه.
درست، حالا اینکه ایشون نوشتن 40 روز ازدواج کردن، اون موقع
ازدواج کرده گفتن،
بله،
بعد 40 روز بله. ازدواج کرد. خب این که میشه عرض میشود ازدواج در زمان عده، 1 ازدواج باطله، حالا چه اصلا حکم شریع بداند اصل ازدواج باطله، ازدواج که واقع شده در عده باطله، این که معلومه، منتها نکته مهمش این است که آیا حرام ابدی میشه، یعنی اینها باید جدا بشن، اگه حرام ابدی نشه آسونه، جدا میشن و عقدو بعد از عده، بعد از عده اون چون باطل بوده بعد از عده مجددا عقدو میخونن، 2 زن و شوهر میشن، اما اگه حرام ابدی شده باشن هیچ چی دیگه، باید جدا بشن برن پی کارشون. حرام ابدی هم به این صورته که اگر در زمان عده عقدی خونده شده باشه و در زمان عده هم آمیزش صورت گرفته باشه دیگه هیچ راهی نداره، یعنی قطعا این که میگم هیچ راهی نداره چون هیچ مرجع تقلیدی تفاوت فتوام نداره که بگیم مثلا یه آقایی هست مثلا فرض بفرمایید که
بگیم مثلا رجوع کنه به
رجوع کنه به اون، نه نکاح در عده اگر همراه باشد با آمیزش در خود زمان عده، میدونی دیگه 40 روز بعد از 40 روز ازدواج کردی دیگه، خب تا 4 ماه و 10 روز میشه چقدر؟ میشه 3 ماه، تو این 3 ماه رفته ازدواج کرده، تو این 3 ماه اگر ازدواج کرده و آمیزش هم صورت گرفته حرام ابدی میشه، اینها باید از هم جدا بشن و هیچ وقت هم دیگه نمیتونن با هم ازدواج کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. من باز یادآوری میکنم خدمت عزیزان دل که هم از طریق واتساپ، هم از طریق فضای مجازی، هم پیامک، هم تلفن، همه اینها در اختیار شما هست. دوستانم مرتب زیرنویس میکنن دیگه. میتونید تماس بگیرید، ارتباط برقرار کنید، سوال شرعی بپرسید و خلاصه از این فرصت خوب استفاده کنید. سید احمد از افغانستان پشت خطن، خدمت رو سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه خودتون. استاد احمد آقا سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
خوب هستین؟
الحمدلله، متشکرم، بفرمایید.
سلامت باشیم. تشکر اولی که از بسیار زیاد تشکر از شبکه بسیار خوب آموزنده تان که ما هر یک شب در بیانی را نگاه میکنیم، تعقیب میکنیم. از موجی محترم و از آقای وحیدپور یک جهان تشکر. و دو سوال داشتم، سید احمد هستم از کابل افغانستان. دو سوال داشتم که یکی امی قدر ما بر رضای خدا رفت، از حیات به ارث مانده دو تا از یکی خواهرم و یکی برادرم جز مستضعفین هستند، هیچ ندارن از زندگی، هیچ چیز ندارن، حتی یک خونه ندارن، یعنی حتی $10 تو زندگیش ندارن، نه فرشی نه ظرفی. خواستم از جناب آقای وحیدپور بپرسم که خمسه که از پدر قرار است که ما این را تقدیم بکنیم که بر ما به نیابت خودش وظیفه داده که بعد از فوت ما این را پرداخت بکنیم، آیا میشه ما مبلغ از خمس به پسرش بدیم، به برادر ما، و یک مقدارش هم به خواهر ما و باقی ماندهش هم ما به کسایی که مثلا اینجا ما میبینیم که نامستحق هستن از طبقه سادات است که سهم سادات شما بدیم، سهم امام شخو ما به طلبه میرسه به اونا میتیم، سهم سادات خواستیم بپرسیم که آیا به برادر و خواهر ما میرسه، یعنی چی اندازه مقدار رو داره. ممکن یک $50,000 این خمس از این که نصف یعنی سهم امام.
سوالتون رو متوجه شدیم استاد احمد آقا، سوالتون رو متوجه شدیم. خمس مال پدرتون بوده دیگه ها؟
بله، همی حیات بود، حیات شما فروختیم، حالا قرار خمسی رو بتیم که دو تا از اولادش که یکیش دخترش یکیش پسرش، اینا بسیار مشکلات مالی فراوان
خب متوجه دارد. شدیم. نه من ببینید استاد احمد آقا، سوالم این هست که پدر مرحوم شدن؟
بله خب. مرحوم شدن اونا.
خب حیات خب منزل دارد. منظورتون خمس برای چی باید بدید؟
ما منزلش ما فروختیم، حالا پول نقد داریم، میخوام خمسشو به این پسرش بدیم.
خب حالا باید استاد توضیح بدن، در واقع ارث هست دیگه، درسته؟
بله ارث هست، ارث پدر گفتن به ما که این خب. خمس ما
سوال بعدی رو بفرمایید. سوال بعدی
محترمی هست که وقتی که حالا خب میبین اکثریت حمامایی که آدم میره مثلا غسل میکنه کلا آورد، آیا غسل ترتیبی و غسل ارتماسی که فرق میکنه که باید تمام بدن خود زیر آب بگذاری و ترتیبی هم باید همینجوری سه تا رو سر دو سه تا رو شونه راست و چپ همینجوری و ترتیب به سمت کمر رو، حالا اگر شاور مثلا میخوای غسل بکنی با شاور چطوری باید غسل بکنی، آیا نیت همون نیت میکنیم یا هر غسل باشه، ولی شاور که آب فراوان است میرزه سرت، اینو باید به چی شکل باید شاور بگیره که این غسل ما بفهمیم که غسل ما قبول شده، یعنی
درست.
پاک
بزنیم چشم
غسل بکنه یه راهنمایی بکنم
حتما سید جان سلامت باشید. ممنونم سلامت. خدا نگهدارتون بشه انشالله، التماس دعای خیر. خب حالا دوستانی که تماس میگیرن مختصر و مفید سوالشون رو بپرسن، جان کلام رو بگن، ما متوجه میشیم در واقع که منظورشون چی هست. استاد حالا با توجه به توضیحی که در مورد سوال اول دادن، یه حیاتی منزلی پدر داشتن از دنیا رفته، حالا میخوان چون گفتن خمسش رو بدم، میخوان به در واقع برادر و خواهر.
چند تا نکته رو من عرض بکنم. اگر منظورشون خمس ارث، خب ارث که به ورثه میرسه تقسیم میشه، خمس نداره. این مالی دو، اگر منظورشون این است که پدرشون بدهکار خمس بوده، نه خونه رو، باز اینا تا حال توضیح میدیم، نه ممکنه پدرشون اموالی داشته که خمس باید میداده، خمسشون نداده. خب بله، ورثه باید بدهی پدر را بدهن.
میخوان حالا از این حیات مثلا بدن.
مثلا بدهی پدر رو بدن، حسابش صاف بشه، خمسی که پدر به عهده داشت. اگر اینه، خب خمس پدر به فرزندانش نمیرسه. چون واجب النفقه به دختر و پسرش که سیدم هستن، سهم ساداتش رو مثلا میخوان بدن به این دختر و پسر میت، مال باباست.
بله.
نمیرسه. به واجب النفقه نمیرسه. بله. اگر مثال میزنم، اگر خود این آقای اسد احمد خمسی داشته باشه میتونه به برادر و خواهر خودش بده. چون برادر خواهر واجب النفقه نیستن. ولی خمس پدر رو به فرزندان نمیتونن بدن.
درست.
این نکته دوم. نکته سوم این که این خانه‌ای که فروختن خونه‌ای بوده که میشستن دیگه. این خونه خمس نداشته. نه برای پدر، نه برای ورثه، هیچ کدوم. برای ورثه که خب تقسیم میشه، ارث خمس داره. برای پدرم به دلیل اینکه مصرفش بوده بود تو اون خونه میشسته، برای اونم خمس نداشته.
پس در واقع نتیجه میگیریم شما این نکته‌ای که در مورد حیات و منزل گفتید، حالا اگر از باب ارث باشه باز استاد فرمودن خمس نداره، اگر از باب این که فکر میکنه حالا این حیاته باید خمسش رو میدادی که توش نشسته بودن و زندگی میکرد، اونم خمس نداره، مگر این که بدهکاری خمسی داشته که میخواد از این حیات محاسبه بکنید و مثلا بدید. بعد دیگه اگر ارث باشه که دیگه سهم برادر خواهرا به اندازه خودشون میبرن.
بله بله.
و ایشون میتونه، یا اونایی که دیگه وضعشون بهتر هست، بله، میتونن سهمشون رو مثلا بدن.
بله بله بله، بدن اونایی یه مقداری وضعشون خوب بشه.
درست. سوال بعدیشون هم در خصوص غسل بود. حالا عرض کنم که دوش آبی که زیرش میرن برای حمام، اولا استاد غسل ترتیبی رو یه توضیح بفرمایید.
غسل ترتیبی مقابل غسل ارتماسی. غسل ارتماسی این است که یک دفعه مثل استخره، فرض کن یک دفعه شما زیر آب میرید، یک نیت میکنید، تمام میشه. اما غسل ترتیبی یک دفعه ای نیست. غسل ترتیبی این است که شما آب رو یا با دست میریزید، مثل قدیما مثلا کاسه آب رو میریختن سرشون، میریختن سمت راستشون، یا مثل الان که دوش هست. این غسل ترتیبیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما در آب قرار نمیگیرید. غسل ارتماسی نیست
زیر آب یا آب روی انسان.
غسل ارتماسی این است که در آب قرار میگیرید. ولی غسل ترتیبی یا آب رو روی خودتون میریزید یا زیر آب میرید، زیر دوش میرید مثلا فرض بفرمایید. و غسل ترتیبی معنیش این است که اول سر و گردن رو آب میریزید کامل، بعد سمت راست رو آب میریزید کامل، بعد سمت چپ رو آب میریزید کاملا آب بگیره.
اینکه اشاره میکنن سه بار باید سر، سه بار باید سمت راست.
نه 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 نه، اصلا اینا نیست. کلن سه قسمت بدن، سر و گردن، سمت راست، سمت چپ، هر کدوم به اندازه‌ای که، حالا ممکنه ایشون میگه سه بار، یعنی مثلا با کاسه میخواد آب بریزید، مثلا با یه ظرفی میخواد، اونم ملاک نیست. نه، ممکنه شما یه ظرفی رو آب میریزید به سر و گردنتون، همون یک بار که ریختید مطمئن شده آب گرفت. کافیه. کافیه.
چون اشاره هم کردن که گاهی فشار آب ضعیف و پایینه زیر دوش، مثلا به چه شکل باید غسل بکنن که خیالشون راحت بشه غسلشون صحیحه؟
اگر آدم وسواسی نباشن، یه آدم متعارف معمولی است، اونو ما میگیم اطمینان پیدا بکنه که آب گرفته، ولو آب فشارش کمه، ضعیفه، ولی اطمینان، مخصوصا این که شما با کمک دست میتوانید تو غسل این اطمینان رو پیدا بکنید. خیلی ساده است. یعنی وقتی آب میریزه با دستتون این آب رو این طرف اون طرف، مثل وضو دیگه.
بله.
مثل وضو چجوریه که آب
جایی که دست میرسه.
بله بله، مثل وضو که آب میریزید، بعد چرا دست میکشید؟ دست کشیدن که واجب نی، نه، مهم اینه که آب برسه. منتها دست میکشید به خاطر اینکه آب رو تقسیمش کنید، برسونید. در غسل هم اگر آب فشارش کم باشه با کمک دست خیلی راحت تر میشه.
صرف جویی هم در آب میشه.
صرف جویی هم میشه. بله.
خب. بسیار عالی. ممنون و متشکرم. جناب آقای یعقوبی از کرج بیننده بعدیمون پشت خطن. آقای یعقوبی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت مجری عزیز آقای اسماعیلی و استاد محترم از آقای وحیدپور سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
چهار تا سوال خیلی مختصر و مفید. یک، در زمان حضرت آیت الله عثمان گلپایگانی بعضی از مسائل عمل شده، الان مقلد حضرت آقای وحید خراسانی هستند، آیا باقی بر میت و ایشون تایید میکنن یا نه؟ این یک. دوم، این چه بعضی از دعاهایی که میخونیم دو سه بار باید تکرار بشه، آیا اول اونا باید بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه یا این که یه بار بجیم کافیه؟ سوم، زمستون بعضی از پیراهنا بلند موقع صد رفتن این چپ دست و این لباس میگیره، آیا باید موقع سجده چپ دست برهنه باشه پیراهنو بچشیم بالا، یا این چه با همون لباسم نم سجده بریم اشکالی نداره؟ این سه. چهارم این چه یه نفر نظر داره، نظر شرعیشم عمل کرده، مثلا برای 28 سفر 100 تا 200 تا نظر داشته گیم فلو بده، حالا از بیرونم دوستان فامیل نیت کردن و نظر کردن به این اجاق قبول شده، آیا اون اضافه پول یا اضافه جنسی که میارن باید ما اونو اضافه کنیم بر اون نظر 100 تایی یا 200 تایی، یا اینکه اونو خرج همون نظر بکنیم؟ اینا یعنی اون نظری که طرف کرده 200 تا، یه نفر از بیرون مثلا 200 هزار تومان پول میاره، اونو باید حساب کنیم مثلا 20 تا گیم پلو اضافه کنیم، یا اینکه در خود همون نظر باید عمل کنیم؟ ممنون، متشکرم از التماس.
ممنونم آقای یعقوبی عزیز، خدا نگهدارتون بشه انشالله. ممنونم، منتظر باشید، الان یک یک سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. خب سوال اولشون گفتن که مرجع تقلیدشون در گذشته حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه بودن، الان هم که از حضرت آی وحید در واقع تقلید میکنن. بقای بر میت میتونن؟
بقای بر میت رو همه ی آقایون جایز میدونن، هیچ کس اختلاف نداره. مهم این است که در چه محدوده و مقداری ما میتونیم باقی باشیم. اکثر آقایون از جمله حضرت آیت الله وحید نظرشون بر این است که میشه کسی که باقی بر تقلیده در تمام مسائل باقی باشه. در تمام یعنی چی؟ یعنی مسائلی که یاد گرفته، یاد نگرفته، عمل کرده یا عمل نکرده. مثلا تا حالا حج نرفته، الان میخواد حج بره، میخواد به همون فتوای حضرت آیت الله گلپایگانی در حجش عمل کنه، میشه.
میتواند یا اینکه نباید؟
حالا میتواندش اینجا. منتها بعضی وقت است که بقای بر تقلید واجبه و اونجا جایی است که اگر کسی از یه آقایی تقلید میکرده و اون رو اعلم میدونسته، فرض کنید ایشون تقلید میکرد از مرحوم آیت الله گلپایگانی به این حساب که حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه اعلمه، خب تقلید میکرده، و الان هم همچنان نظرش این است که اگر آقای گلپایگانی الان میبود
بازم ایشون اعلم از مراجع فعلی،
مراجع فعلی و زنده ها اعلم میبود. اینجا واجب است بقا، باقی بودن بر تقلید واجبه. اگر اینجور باشه شناخت و نظرشون باید باقی باشه.
ولی واجبه باز به همون چیزی که عمل کرده
بود. نه واجب است. اون وقت وقتی واجب بود در تمام مسائل. آها.
طبق نظر آقای وحید خلاص نزد آیت الله وحید. بسیار عالی. خیلی متشکرم. سوال دومیشون، بعضی از دعاها تکرار داره. مثلا باید چند بار تکرار بکنم؟ آیا اول هر کدوم بسم الله میخواد؟
بستگی داره. اگر اون دعای اولی که شما شروع کردی بسم الله داشته، مثلا من اینجوری مثلا بسم الله الرحمن الرحیم داریم ما بعد از نماز صبح، اتفاقا مثال خوبیه، بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این هفت مرتبه باید تکرار بشه. خب با بسم اللهش باید تکرار بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این دعا با بسم الله بوده. اما یه وقت است که نه خیر، همون اولش هم بسم الله نداره،
مثلا لا حول ولا قوه الا
بالله، بله 5 بار 10 بار بگو لا حول ولا قوه، این اصل اولش هم بسم الله نداشته. وقتی اولیه نداشت دیگه در دومی و سومی و امثال ایناش هم دیگه بسم اللهی گفته نمیشه.
سوال سوم، در سجده کف دست گاهی لباس مانع میشه، مثلا حالا به خاطر گفتن زمستون و سرمای هوا اینا، باید دست رو در واقع هم کف دست به زمین برسه یا نه اگه لباس هم باشه اشکال نداره؟
نه هیچ اشکال نداره، مگه شما دستکش دست نمیکنید زمستون؟ کسی دستکش زمستون نمیگم الانی که بعضیا مثلا اوایل کرونا دستکش، اون نه، اون که اصلا معلومه دستکش نازکه، اون چی؟ نه دستکش های ضخیم
حتی چرمی مثلا،
بله دستکش دست کرده، هیچ کسی اشکال نمیکنه، با دستکش هم میتونه سجده بکنه.
یعنی اگر لباسشون هم زیر دستشون بود اشکالی نداره. بعد حالا استاد یه وقت یه جوری که مثلا نصفش زیر دست نصفش بیرونه، اینجوری چی؟
اگر جوری باشه که دست شما که میخواد رو زمین قرار بگیره نصفش در حقیقت قرار میگیره، نصفش از زمین بلنده، این درست نیست. چرا؟ چون واجب است هفت عضو در هنگام سجده کامل باید سر زانوتون و دست کاملا باید رو زمین. بنابراین اگر نه جوری است که نصف دست روی زمین، نصفش جوییست که بالاست. این نه، این درست نیست، این سجده.
و سوال سومشون، کسی مثلا نذر داشته
سال
چهارمشون، آره، کسی نذر داشته، مثلا نذر شرعی هم بوده که 100 قضا نمیدونم حالا 200 قضا اینها بده، بعضی ها میان اضافه میکنن باز به همون دیگ مثلا نذر میکنن، اون شخص وظیفش چیه؟
وظیفه اون شخص که تغییر نمیکنه که، اگر واقعا نذرش به صیغه صحیح شرعی بوده، مثلا 100 پرس قضا، خودش باید 100 پرس قضا رو با عرض می‌شود که پول خودش، با خرج خودش، بعدن تکلیف خودشه. حالا فرض کن که جناب عالی هم گفتید که من 20 تا می‌خوام کنارش بذارم، خب شما حسابتون جداست، 20 تا نمیشه بگی خیلی خوب، پس 20 تا که شما آوردی، خب من دیگه 80 تا میپزم، از خودم 80 نشد دیگه، 100 تا شما نذر کرده بودی، طبق صیغه نذر شرعیتون اون چرا که نذر کردید مکلفید انجام بدید.
اگر نذر شرعی بوده
باشه. بله بله، ما همینطور تاکید میکنیم، آخه شما هم فهمیدین نظر شرعی کرد.
چون ایشون کلمه نظر شرعی رو
اگه نه نظر شرعی نبوده اینجوری مثلا گفت انشالله 28 سفر من یه 100 تا قضا میپزم، نگفت برای خداست، برای
یا بگن خدا. یا رسول الله نمیدونم، بله، یا امام مشتبه، بله، یا امام رضا،
آقا امام رضا، اینو که خیلی میگن، بله، آقا امام رضا حاجت منو شفا بده، حاجت من برآورده کن، من کار میکنم، این نظر شرعی نیست، بنابراین قابل تغییره و اصلش هم انجام نده، هیچ اشکال نداره دیگه. حالا اگر که یه کسی هم بیاد 20 تا کمک بکنه، شما این 20 تا رو از صد تای خودت کم هم بکنی اشکال نداره،
ولی اگر نظر شرعی یعنی اسم الله اومده باشه
هیچی نمیشه تغییر،
نمیشه تغییر داد، کسی هم بیاد مبلغی هم بده باید در واقع اضافه تر قضا آماده بشه. انشالله که نظرهای همتونم، عزاداری های همتونم در ماه محرم و سفر، که ماه محرممون با امام حسین شروع شد و سفرمون هم با علی ابن مسترضا صلوات الله علیه، از هممون قبول کرده باشن و ذخیره بوده باشه دیگه برای قبر و قیامتمون، اون که دستمون خالی هست، همین ها انشالله به دادمون برسه. ماه ربیع الاول هم که دیگه ماه پیامبر هست، که درود و سلام میفرستیم به روح پاک و مطهر نبی مکرم و معظم اسلام و اهل بیت پاک و نورانی.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت، یتیم مکه اما بزرگ دنیای، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی، مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است، چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است، همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است، تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است، قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آغا شدند نوکرها، بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. خب ما در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکامی شما رو جواب میدیم. بذارید چند تا از سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده پاسخگو باشیم که عزیزانمون گله‌مند نشن از ما که آقا فقط تلفن‌ها رو جواب میده. البته خب چون دوست داریم شما خودتون زنگ میزنید به صورت مستقیم سوال بپرسید، خب اینجوری کار بهترم هست، قشنگترم هست، ولی پیامم میتونید بدید. عرض شود که استاد پرسیدن که اگر کسی سلام میده جواب ما حتما باید سلام بدیم، اگه ندیم چه حکمی داره؟
خب چی بگیم آخه؟ سلام کرده ما چی بگیم؟
کسی مثلا جواب سلام کسی رو نده منظور.
آها، اصلا جواب سلام نده. اگر سلام بکنه به شخص شما یه وقت از سلام میکنه به جمع. مثلا میاد تو مسجد سلام میکنه. اینجا واجب عینی نیست که شما جواب بدید. اگه یکی جواب بده از شما ساقطه. واجب کفایی. اما یه وقت است که نخیر، به شخص شما سلام میکنه و شما متوجه میشید اگر جواب سلام ندید کار حرام کرد. ترک واجبه. واجب رو ترک کردی. ترک واجب یعنی وظیفه شرعی رو باید انجام میدادی انجام ندادی. درست. گناه هستی.
0935 4 شماره پایانی 0166 گفتن ندادن خمس چه عذابی داره؟
چه عذابی داره؟ جهنم. اصلش اینه دیگه. ببینید خدای متعال برای ترک واجبات هشدار داده. اصطلاحا تو عربی بهش میگن وعید. وعده مال بهشت، وعید مال جهنم. هشدار داده، وعید داده، یعنی ما رو ترسونده. فرموده است که آتش جهنم، این کلیش. حالا چقدر عذاب میکنه برای ترک نماز، چقدر برای ترک خمس، ایناشو دیگه نفرموده. ایناش نفرموده. مگر اینکه کسی توبه بکنه، خدا هم انشالله توبهشو میپذیره. البته اینم بگم، بعضی چیزا فقط به توبه نیست، توبه بکنه و جبران بکنه، یعنی بدهیای خمس رو بده.
درست. بسیار عالی. تلفن داریم، جناب آقای عظیمی از دیار اردبیل پشت خطن. آقای عظیمی سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، در خدمتتون هستیم برادر. آقای عظیمی بفرمایید. آقای عظیمی
سلام و رحمت الله، خسته نباشید. با تشکر از برنامه پربارتون و همینطور از کارشناس و مدیر محترم برنامه. سوالی داشتم از کارشناس محترم. اول اینکه من تا اونجایی که اصول کافی و سایر کتاب‌های حدیثی رو مطالعه می‌کنم هیچ وقت ندیدم که از ائمه، از حضرات معصومین، از پیامبر مکرم اسلام احتیاط واجب عنوان شده باشه. به ذرس قاطع حکم رو بیان می‌کنن، نمیگن، نمی‌فرمان جز احتیاط واجب اینه. اینه که می‌خواستم یه لطفی فرمایید که فرق بین واجب و احتیاط واجب یک. دوم، در صورتی که مثلا فرض بفرمایید شخصی مثلا مثل بنده اگر تقلیدم از حضرت آیت الله العظمی سیستانی باشه و ایشون در مورد بخصوصی نظرشون بنابر احتیاط واجب هست، در مورد بخصوصی، حالا هر موردی، آیا بنده میتونم در اون موردی که مرجع تقلید خودم که بنابر احتیاط واجب عمل کردن رو تجویز کردند، در اون مورد بخصوص مثلا عدول بکنم برم از نظر حضرت آیت الله العظمی شبری زنجانی یا مکارم شیرازی که اون رو احتیاط واجبم نمیدونند، از ایشون به اصطلاح تبعیت بکنم یا خیر؟ جوابتون رو از تلویزیون تماشا میکنم.
ممنونم آقای عظیمی عزیز، خدا نگهدارتون و درود بر همه اردبیلی های عزیز و نازنین و دوست داشتنی که عشق به ابوالفضل العباس در وجود همشون هست. خب سوال اولشون استاد، گفتن که از ائمه ما چیزی به نام احتیاط واجب نقل نشده اما در رساله ها در احکام مراجع احتیاط واجب هست.
بله حرفشون درسته، کاملا درسته. و جالبه که ایشون خلاصه سری هم به کتاب‌های روایین ها میزنن، خودش خیلی خوبه. بله. واقعا خیلی خوبه همینطوری که ایشون میگن، ولی جوابش این است که ائمه ما مرجع تقلید نبودن فتوا بخوان بدن. ببینید مرجع تقلید میخواد فتوا بده، استنباط میخواد بکنه. گاهی وقت پیش میاد به واسطه یک عواملی فتوای صریح رو نمیتونه به دست بیاره. حالا علتهای مختلف علمی داره، اینا همش بحثای تخصصیه، واقعا نمیتونه به نظر صریح برسه. خب به همین جهت فتوا نمیده، ولی هم در حقیقت وزر نمیپذیره، چون اگر بگه که واجب نیست، جایزه، خب وقت مقلدین برن این کارو بکنن، وزرش گردن اونه. هم از اون طرف نمیتونه فتوا بده بگه حرام است. چرا؟ چون علم و یقین 100% نداره. فتوا باید از روی علم باشه و الا میشه افتراء بر خدا. بنابراین اینجا بینابینه، چاره‌ای ندارد جز اینکه احتیاط واجب بکنه، یعنی از طرفی وزری، میدونی چیه؟ احتیاط، عقل میگه ها، بله. عقل میگه الاحتیاط و علی کل حال حسن،
بله.
احتیاط در هر حالی خوبه،
خوبه، بله.
بله. پس بنابراین کار خوبی کرده که مجتهد اومده احتیاط، متا احتیاط واجب کرده، معناش این است که شما میخوای به این احتیاط عمل کن، عمل کن، خیلی هم خوبه. نمیخوای عمل کنی چون فتوا نیست، میگه فقیه من، مرجع من فتوا نداده، احتیاط کرده، فتوا نداده. میتوانی شما به فتوای کسی مراجعه بکنی که از نظر رتبه علمی بعد از این آقا باشه. اصطلاحا میگن العالم و فالعالم، یعنی شما مثال، چون ایشون اسم بردن منم اسم میبرم، ایشون مطرح کردن که مثلا مقلد حضرت آیت الله سیستانی هست. خب فرض کنید آیت الله سیستانی توی یه مسئله احتیاط واجب کرده، خیلی خوب، شما میتونید که به این احتیاط عمل نکنید، دستتون بازه، خوبی، این خوبه ها. شما میتوانید به یه آقایی که بعد از مجتهد خودتون به نظر خودتون که تحقیق کردید از نظر علمی رتبه بعدی ایشون رو داره، میتونید مراجعه کنید. ممکنه فرض کنید آقای سیستانی بفرماید احتیاط واجب این است که فلان چیز رو ترک کنی، خب، ولی اون آقا که شما میرید بهش مراجعه میکنید، اون آقا میگه اشکال نداره، جایز، میتونی انجام بدی، میتونه بر طبق نظر اون عمل بکنی. حالا ایشون اسم آوردن، حالا فرض کنید که من نمیدونم اینا رو دیگه، باید طبق تحقیق خودشون به نتیجه برسن. حالا فرض کنید بعضی سایت الله شوبری، بعضی سایت الله مکارم برن مثلا مراجعه کنن.
بعد نکته هست این که اگر اون مرجع بعدی که میخواد مراجعه بکنه اونم فتوا نداده باشه،
اونم احتیاط کرده،
آره،
خب هیچی، میره بعدی، میره بعدی، العالم و فلعالم،
یعنی باید بره، اگر میخواد بره تا جایی که بالاخره اون مرجع فتوا داده باشه.
حالا من یه مثال بزنم، آه. مثال خیلی خوب، فرض کن بعضیا میگن که آقایون فتوا ندادن که ریشتراشی حرامه، گفتن احتیاط واجب ترک است، خیلی باش. خب مرجع شما کیه؟ آقای الف. آقای الف گفته احتیاط واجب ترکه. شما میری بگردی ببینی که مرجع بعدی که در رتبه علمی بعدیه گفته جایز است ریشتراشی، که من برام بترم، میبینی نه، همین که شما میگی، میبینی نه، بعدی هم گفته احتیاط واجبه. خب برم پیدا نمیکنی کسی رو که. به همین جهت من بارها عرض کردم هیچ مرجعی فتوای به جواز نداره که بگه جایز است، و الا شما میتونی بری به اون مراجعه کنی، چون اینا احتیاط واجب میکنه.
درست. خب سوال دومشون هم در واقع شما پاسخ دادید.
بله.
دیگه، آره. حالا یه نکته استاد، این که چون اون سوال اولشون هم خیلی نکته قشنگ و خوب و جالبی بود، این که ائمه ما هیچ وقت احتیاط واجب نداشتن، شما هم فرمودید که ائمه مرجع نبودن، پس چی بودن؟
مرجع اصطلاحی.
آها.
یعنی مرجع یعنی کسی که میخواد احکام رو استنباط کنه، اونا دیگه استنباط نمی کردن، اونا حکم رو حکم واقعی میفرمودن.
همین، مخواستم همین رو بفرمید.
مراجع ما نه، مراجع ما مثل
ما از روایات اهل بیت در میارم،
مراجع
یا از آیات
ما، مراجع ما از منابع تازه باید بیان رو قواعد، خب، و قوانین اصول و امثال اینها برداشت کنن، ببینن که چی باید از این منابع به دست بیاورن. اما ائمه ما نه، ائمه ما که دیگه نمواسن فتوا بدن، لذا من از
همه چی براشون روشن،
اونا استنباطی نبوده، اونا همه چیز براشون روشن بوده به عنوان حکم واقعی، لذا دیگه احتیاط معنا نداشت که
درست
بگن احتیاط کنی توی این مسئله. توی این مسئله احتیاط کنی یعنی چی؟ یعنی من به نتیجه نرسیدم، من یوحناس، من امام صادق الان موندم توش، برید احتیاط بکنید. غلطه چنین چیزی درباره امام معصوم. ولی مرجع تقلید آدم معمولیه، منتها تخصص داره، رفته تلاش کرده، زحمت کشته، به این مقام رسیده، خب یه جاش واقعا نمیتونه دیگه، مثل دکتره.
بله.
مقایسه کنید شما با پزشک فوق تخصص، اصلا پروفسور، اصلا پروفسوره، یه جایش میگه واقعا من نمیتونم به نتیجه برسم، ولی فکر میکنم اینجا بهتره که این کار انجام بشه، اینه، این کار بشه، فرض کن خوبه، مطابق ضرر نمیکنی شما، مطابق احتیاطه.
درست.
داریم توی این کارام داری.
بله. خب اینم از سوالات ایشون. جناب آقای فیروزی از فارس، ابی نداره، من خواستم پیام بخونم اما تلفن داریم. جناب آقای فیروزی از فارس پشت خطن. آقای فیروزی سلام علیکم. آقای فیروزی، جناب آقای فیروزی از فارس، صدای من رو دارین؟ خب ارتباطشون قطع شده، حالا اگر وصل شد ما در خدمتشون هستیم. سوال پرسیدن آیا افرادی که اصلا به خدا اعتقاد ندارند و اینا از نظر احکام اسلامی نجس به شمار میان؟
بستگی داره که اهل چه دینی هست، فرق میکنه. اصلا یعنی به خدا اعتقاد نداره؟
اینجوری میشه.
خب اگر اصلا به خدا اعتقاد نداره، معناش اینه که نه یهودیه، نه مسیحیه، نه زرتشتی. چرا؟ چون اینها کسانی هستن که خدا رو قبول دارن، اینا ادیان الهی دارن، کتاب آسمانی دارن، پیغمبر دارن. ما اصطلاحا میگیم ادیان توحیدی. اینا همشون ادیان توحیدی هستن. یعنی کسی که مسیحیه خب پیرو حضرت عیسی دیگه، حضرت عیسی پیامبر خداست دیگه، خدا رو قبول داره. مسیحی، یهودی، زرتشتی، نجس نیستن، پاکن. ولی اگر کسی اصلا خدا رو قبول نداره، اون دیگه حالا ممکنه فرض بفرمایید چه میدونم دیگه، حالا فرض کن میگی بودایی، نمیدونم عرض میشود که چی هست دیگه، حالا هر چی، هندوه، بودایی، نمیدونم بهایی، چی هست دیگه، اون باید خودش. یا اصلا میگه من هیچ دینی ندارم، اصلا خدا رو قبول ندارم، هیچ دینی هم اصلا معتقد نیست، لایک لایکم اصلا. این اگر باشه نجسه به فتوای همه آقایون مراجع.
حالا طرف مثلا ممکنه به ظاهر مسلمان باشه، بعضی وقتا این حرفو میگه، میگه طرف به هیچ اعتقاد نداره، خدا رو هم قبول نداره، اینا چی؟
یعنی مسلمان است ولی اظهار میکنه،
مثلا حالا
اگر اظهار میکنه که من خدا رو قبول ندارم، این دیگه مسلمان نیست دیگه، این خروج از دینه. یعنی ما یه حد نصابی داریم، مرز داریم، یه چیزایی داریم. یه وقت است که میگه که من نماز نمیخونم، نمیگه نماز قبول ندارم، نماز نمیخونم، ولش کن، روزم نمیگیرم، خمس هم نمیدم. این نه، این از اسلام خارج نشده، چون خیلی ها هستن که عملشون ترک واجبه، خیلی خوب. اما یه وقت است نه، میگه من نماز رو قبول ندارم، و اگر بهش توجه بدی که نماز تو قرآن اومده، میگه عجب، خب قرآن من قبول ندارم.
آها.
این مهمه.
درست.
یعنی چی؟ یعنی منکر چیزی بشود که جز ضروریاته، ضروری یعنی بدیهی،
اینو بهش میگیم مرتد دیگه.
این میشه مرتد، البته از روی توجه باشه. آها. از روی عصبانیت نباشه، از روی شبهه نباشه، عناد داره
بن.
با عناد و تعصب میگه آقا من اصلا آقا من مخالف با اسلامم، خیلی اون دیگه بله.
بسیار جناب آقای موسوی از سوئد از طریق واتساپ پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم شما.
خیلی ممنونم، در خدمتین.
آقای وحیدپور
بفرمایید.
احترام سلام عرضان تقدیم دارم.
و علیکم السلام.
اسم من موسوی از سوئد، شما را زحمت دارم.
بفرمایید.
در خدمتیم.
اما خدمت شما عرض کنم که یک سوال دارم، مگر موضوعش کنه که کشوردار است. اول خدمت شما عرض کنم که بنده افغانی هستم، فعلا در یک کشورهای اروپا زندگی دارم.
بله.
وصل به هر سال یک مرتبه یا دو سال بعد برای دیدن اقارب من برم افغانستان.
بله.
و در افغانستان خانه بنده، این زادگاه بنده از شهر کابل به مسافه 150 کیلومتر دورتر واقع شده.
بله.
ما میرم کابل، از کابل برای یک هفته مثلا برای دیدن اقارب در کابل میمانم، بعد از یک هفته میرم به شهر مزار شریف برای دیدن اقارب، در اونجا برای یک هفته میمانم، و دو دفعه پس میرم به طرف شهر کابل، در کابل بیشتر از 10 روز میمانم، و بعد از اون میرم به زادگاه خود. حالا در همین مدتی که من سفر میکنم، گاهی کابل و گاهی مثلا زادگاه خود، گاهی مزار شریف، مثلا نماز و روزه من چه قسم اجاشم؟ آیا قصر خوانده میشه یا پوره؟ امیر سوال شما دارم.
بله. چشم آقای موسوی، ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. خب جناب استاد سوالشون دیگه روشن بود.
ببینید ایشون دو سه جا میره، یک جاش که مثلا آخر سر میره همون وطن اصلی میشه، 150 کیلومتر بعد از مثلا کابله. در وطن اصلی بستگی داره به این که آیا اعراض کرده یا نکرده. یعنی اگر از ایشون بپرسیم که مثلا آیا یه روزگاری میاد که شما بنا داشته باشی که بری به وطن اصلی بمونی تا آخر عمر، میگه احتمال داره. چرا؟ احتمال داره. نه لازم نمیگه یقین دارم، احتمال داره.
همین احتمال.
بله بله احتمال داره. این اعراض نکرده. این وطن اصلیش که میره نماز تمامه. ولو 10 روز هم نماند، قصد 10 روز نمیخواد دیگه، وطن که قصد 10 روز نمیخواد، این مال این. اما ایشون اول میره مثلا کابل یک هفته میمونه، نه اونجا وطنش نیست، قصد 10 روز میخواد، اگه قصد 10 روز نکرد کمتر از 10 روز نماز شکسته است. دوباره از اونجا میره مزار شریف یه هفته میمونه.
اونجا
هم شکسته است. دوباره مثلا آخر سر که از وطن اصلیش برگشت، دوباره میاد مثلا کابل مثلا میخواد بره پرواز، خب یه 10 روزم اونجا میمونه. اگر دوباره که میاد قصد 10 روز کامل، 10 روز کامل، 10 تا 24 ساعت، یعنی 240 ساعت یا بیشتر، حداقل 10 روز اگر قصد دارد که در کابل بماند، بله اون دیگه اون وقت نمازش به خاطر قصد 10 روزش عرم شاید تمام است و اگه ما رمضون هم باشه روزشو میگیره. و در بقیه جاها هم نماز شکسته است، چون ایشون فکر کنم تصورش این بود که مثلا تو بقیه جاها هم که میره میاد اینا نماز، نه نه
فقط
نه.
در وطن فقط و در کابل وطن. اگر بیشتر اگر... از 10 روز بله. بمونه بله. و وطن هم جناب استاد توضیح دادن به چه شرطی اونجا
اگر اعراض نکرده
باشید. اعراض نکرده باشید اونجا به دنیا آمدید، بزرگ شدید و احتمال هم میدید که در آینده برید اونجا زندگی بکنید، این میشه وطن، اونجا نمازتون کامله. خب خدمتتون که آقای فیروزی از فارس پشت خطن. آقای فیروزی سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتیم آقای فیروزی.
آقای مسئله داشتم، من گوشی من تو خط نکردم، آقای زیدپور میخوام
بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
آقا اول سلام، دوم سلام.
صدای تلویزیون رو لطفاً ببندید.
دو تا همسر اختیار کرده.
آقای برادر لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق گوشی با ما صحبت بکنید، سوالتون هم بپرسید، ما وقتتون رو نمیگیریم.
پدرم رفته زنده اختیار کرده، 300 کیلومتر از ما فاصله داره. توجه داری؟
بله.
ای الان سن 12 سال سنشه. وصیت کرده داره به من که وقتی فوتگر بیارم تو دادگاه اولیت پلو خودمون پلو پدر مادرش دفن شدیم.
بله.
او بچه هاش مخالفت میکنن، تکلیف ما شد.
بسیار خوب. سوال دیگه ندارید؟
سوال دیگه هم آیا زنی که فوت بکنه از شوهرش مهری هم بگه یا نه؟
خب زنی که فوت میکنه
هم داره، آیا مهری از شوهرش میبره یا نمیبره؟ نکنه.
بسیار خوب، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد با توجه به توضیحی که دادن در مورد سوال اولشون،
اولش دو زنه بودن چی بود آخرش؟
خب گفت چون دو تا زن داره و دو تا فرزند، یعنی درست. برادرهای ناتنی هم داره، اونها حاضر نیستن که پدر درست. چون وصیت کرده بیاد در این زادگاه دفن بشه. درست. تکلیف چیه؟ درست.
تکلیف اینه که به وصیت عمل بکن. ما تو وصیت کسی نمیتونیم دخالت بکنیم که اگر پدر وصیت کرده است که من وقتی از دنیا رفتم ببرید وطن اصلی خودم، زادگاهم میخوام دفن بشم، میخوام پلو پدر مادرم دفن بشم، قطعا ببینید وظیفه بر عهده وصیه. آخه یه وقت است که ما وصیت میکنیم، یکی از اشکالات و ایرادات این است که وصی تعیین نمیکنیم، فقط وصیت میکنیم. وصی شما کیه؟
ما تعیین میکنیم، باید به دیگرانم بگیم ایشون وصیه.
بله بله، اعلان بکنه وصی من فلانی است، وقت اون وصی وظیفه دارد به این وصیت عمل بکنه ولو دیگران مخالفت بکنه، مگر این که مسائل دیگه پیش بیاد. یه وقت هست که نه دیگه، نزاعی، جار و جنجالی، قتلی، زد و خوردی، اونایی بحث دیگه است. عرض می شود که اون جنازه بابا رو میکشه، این جنازه بابا رو میکشه، اون مقدر ببره. خب بله، اگر واقعا فسادی، مفسده ای اینا پیش بیاد، اون بحث دیگه است که نباید دیگه عمل بکنه.
بسیار عالی. بعد سوال دومشون هم، زنی که فوت میشه مهریه چی میشه؟
زنی که فوت میشود قبل از اینکه فوت بشه طلب داشته از شوهرش، منتها حالا یه وقت است که این طلب رو نگرفته، مونده مثل بقیه طلب ها. فرض کنید الان ما خیلی موارد داریم، مثال میزنم، یه مغازه‌داری از دنیا رفته از مشتری خودش طلب داره، چی میشه حکمش؟ چیه؟ این است که بدهکارا بیان بدهی خودشون رو بدن به ورثه اون صاحب مغازه، اینجوری میشه دیگه. خب حالا این خانم هم از شوهرش طلب داره، طلبکارا کیان الان؟ این که مرده دیگه، کسی نیستش که دیگه، الان چه کار بکنن؟ ورثه این خانم، چون دیگه این مهریه میرسه به ورثه دیگه،
بعد خود اون شوهر هم باز دوباره
اونم یه سهمی میبره. خب حالا شوهر که یه سهمی میبره هیچی، مال خودشه دیگه، از این جیب به اون جیب میشه. ولی سهم ورثه رو که بچه های مثلا زن و پدر زن و مادر زن باشه، از مهریه سهم اونها رو باید بده.
درست. حالا استاد اگر زن مثلا در زمان حیات این رو طلب نکرده اصلا از مرد، باز این طلبه هست؟
نبخشیده؟
نه طلب نکرده از مرد.
سکوت کرده.
آره.
بله طلب داره.
هست طلب.
بله مطالبه نکرده.
آره نگفته میخوام مهرم.
نه مطالبه نکرده. ولی نبخشیده.
نه.
یه وقت اصلا میبخشه. یا شفاهی یا کتبی، هر کدوم.
درست.
میبخشه، یعنی میگه که من مهریم نمیخوام دیگه. نوش جان هیچ. و هیچی. اصطلاحا میگن ابرا کرده. یعنی چی؟ یعنی ذمه شوهر دیگه چی شد؟ پاک شد. هیچ. ولی یه وقت است نه، سکوت کرده، مطالبه نکرده، هیچی نگفته. نه، اون دین است برگردن شوهر که باید بپردازد، منتها چون زن از دنیا رفته به کی بپردازد؟ به ورثه این خانم بپردازد.
درسته. حالا در خصوص اون بحث دفن و اینها من یه سوالی به ذهنم رسیده بود، الان از ذهنم رفت. میپرسم، نام سوال خیلی مهمی بود در مورد که عرض شود که خب به ذهنم نیومد. حالا یک صوت داریم، دوستان پیام فرستادن، پیام صوتی، لطفاً این رو پخش بکنید. آقای سید صادق برامون در واقع فایل صوتی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی سلام بر شما هم، خوش آمدید، زیارت ها قبول.
سلامت.
سید صادق هستم از شهر کابل. میخواستم یک سوال کنم. مادرم شیخ فانی است، یعنی 75 سالش است و همین پسرها و دوستا که برش یک چیز ناچیز کمک میشه، این پول کم کم پس انداز کرده در بانک و بانک برش مفاد نمیده، امانت بگذاشته. آیا از این پول که جمع‌آوری کرده خمس شو باید بپرداز یا خیر؟ صحتمندی شما آرزوی ماست. خدا حافظ.
سلامت باشید. حاجا بفرمید.
آخه دیگه الان مخاطب زنده هم نباشید ما سوال بکنیم. آره. مقلد کی هست؟
آره.
کلی عرض میکنیم. حالا ببینید، اون چرا که فرزندان به مادرشون دادن هدیه است، در این که حرفی نیست دیگه، هدیه است. حالا اصلا شما بفرمایید نفقه است، نداره نفقه است ولی هدیه است دیگه.
بله.
هدیه است، ملک مادرشون میکنن. مادرم حالا اضافه آورده میذاره بانک برای روز مبادا. اگر مقلد اکثر آقایون باشند میفرمان هدیه خمس داره. اکثر آقایون این فرض بفرمایید حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، عرض میشود که حضرت آیت الله وحید و تقریبا. ولی اگر مثلا فرض بفرمایید ایشون اونجا بوده، مقلد حضرت امام بوده، اون مادره سنش هم که اقتضا میکنه دیگه، و الان باقی بر تقلید حضرت امامه، یا نه، یا الان فعلا به نظر مقام معظم رهبری عمل میکنه و این هدیه به نظر این دو بزرگوار خمس نداره.
درست. حالا اون سوالی که در خصوص اون دفن و اینا من به ذهنم رسید این بود که یک شخصی از دنیا رفته، فرزند داره، پدر هم زنده است، پدر این مرحوم. بله. هم زنده است. پدر اصرار میکنه که یه جا باید دفن بشه، فرزندان اصرار میکنن جای دیگه دفن بشه.
وصیت نشده.
وصیتی هم نشده.
خب اون بحث دیگه است. وصیت نشده. اون دیگه باید به توافق برسن.
اونجا ولایت پدر معیار نیست؟
نه نه، اون ولایت نیست. ولایت پدر ولایت بر این نداره که مثلا فرض کن که جسد بچه شد چی کار بکنه. چنین ولایت پدر، ببینید، ولایت پدر بر صغیره. تو این دیگه کبیر بوده که تموم شده رفته. ببینید، اولا که ولایت پدر بر فرزند زنده شه. یه نکته. تازه ولایت پدر بر فرزند زنده مال بچه صغیره. و الا پسری بزرگ می شود، پدر دیگه ولایتی براش نداره، خودش اموال خودش داره. بله بله، این که خلاف مثلا دستورات پدر عمل کند نکند این یه بحثی داره که موجب اذیت و آزار پدر و مادر نباشد، ولی ولایت بر فرزندی که کبیر است حتی زنده باشه نداره، چه رسد برای بدن مردش دیگه.
حالا اینجا دفن این میت چیکار باید بکنن؟ فرزندان مثلا اصرار دارن یه جا، پدر خب. میگه نه باید.
خب اونجا از نظر اخلاقی ما باید پیش بریم. از نظر اخلاقی باید، چون خلاصه در هر صورت پدر بزرگشونه دیگه، پدر بزرگ هست، احترام پدر بزرگ را که گاهی از پدر هم احترامش بیشتر و بالاتره اون را رعایت بکن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. آقای جاوید از افغانستان، البته ما تقریبا یه بخشی از سوال ایشون رو توی یکی از سوالات جواب دادیم. گفتن که ضرورت داشتن مرجع تقلید چیست وقتی همه موضوعات توسط امامان معصوم بیان شده؟
خب همه موضوعات بیان نشده، به دلیل اینکه ما روز به روز موضوعات جدید داریم.
بله.
روز
به روز خیلی چیزا نبوده، الان
اصلا
هست.
اصلا و ابدا. من یه نکته‌ای رو بگم، نمیدونم حالا حضرت عالی هم شاید در جریان باشید. امسال اخیراً که حوزه علمیه شروع به کار کرده، این خوب اطلاع رسانیش، با این که ما در بحران کرونا هستیم، اما امسال بحث‌های جدید تخصصی علمی توی حوزه به نام فقه معاصر ما داریم. یعنی اساتید ما شروع کردن. خب اینا کی بوده؟ فقه معاصر یعنی اون چیزی که امروزه ما مورد نیازمون هست. و ارزهای دیجیتالی.
بله.
الان تو دنیا خیلی هست دیگه.
بورس.
بله. مثلا بورس و امام صادق چی می‌فرمود وقتی نبوده؟ شما چه انتظاری دارید؟ یا امام صادق میومد تا روز قیامت رو همه یه چیزا ریز به ریز میگفت؟ نه نه. حضرت فرمود علینا چی الغاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی چی؟ یعنی اون چه که بر عهده ماست این است که کلیات رو اصول رو بگیم، و اون چه که وظیفه شماست این است که از این اصول و کلیات چیه شاخه ها و فروعات رو خودتون به دست بیاورید. و الا اگر امام صادق میخواست همه احکام را بگوید مثنوی 70 من کاغذ شود. خب نمیشه این همه. الان شما ببینید ما در علم پزشکی روز به روز موضوعات جدید داریم. خب کی بوده اون وقت؟ به همین جهت باید حتما اجتهاد باشه که احکام شرعی اینها رو به دست بیاره.
خواهر بزرگوار 49 سالشونه، گفتن که الان 5 ماهه که عادت ماهانه نمیشم، فقط هر چند ماه یک بار یکی دو روز فقط لکه کوچک میبینم، الان نمیدونم که باید چه غسلی رو انجام بدم.
اگر که یکی دو روز اصلا یکی از شرایط حیض، حالا بقیهش کارش نداریم، یکی از شرایط پریود و حیض اینه که حداقل 3 روز ببیند پشت سر هم. حالا دیگه روز چهارمیناش بحث بعدیه، ولی ایشون که میگه من یکی دو روز میبینم اونم لکه بینی میکنم، این کجاش؟ این استحاضه است. وقت استحاضه هم بستگی داره به این که کم است، متوسط است یا زیاده است. وقت به رساله مراجعه کنن، اگر کم باشه، خیلی کم باشه، غسل نداره اصلا، هیچ غسلی نداره، برای هر نماز یه وضو فقط بگیره.
درست.
اگر دیگه متوسطه یا کثیره باشه غسلم داره که اون وقت دیگه مراجعه میکنن به رساله.
حالا با توجه به توضیحی که دادن، مثلا 5 ماه گفتن عادت نمیشن و اینها، حالا با توجه به 49 سالشونه یائسه میشن این
49 سال شمسی یا قمری؟ آخه اگر 49 سال شمسی باشه، عرض میشود که 49 سال شمسی باشه، 49 سال شمسی نه نمیشه، 49 سال شمسی هنوز یائسه نشده، باید حساب بکنیم.
درست.
آره.
یعنی معیار قمریه؟
بله قمریه.
50 سال قمری.
50 سال قمری. آره. 49 سال شمسی فکر میکنم 50 سال قمری میشه. آره. بله میشه. فکر میکنم یائسه شده. اگر منظورشون اینه شمسی باشه دیگه یائسه شده.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکر. بذارید تو این فرصت بسیار کمی که باقی مونده یه سوال دیگه بپرسم. گفتن که میشود زکات را برای مسجد خرج کرد؟ عرض شود که، و گفتن دوروبر مسجدم فقیر وجود ندارد.
زکات 8 مصرف داره، یعنی زکات مثل خمس نیست، خمس نصفش حتما باید به سید فقیر داده بشه، نصفش هم سهم امامی که به دست مرجعتون میرسونید. زکات 8 مصرف داره، حتما لازم نیست به فقیر بدید. یکی از مصرف های 8 گانش، یکیش چیه؟ فی سبیل الله. فی سبیل الله یعنی هر کاری که خلاصه مربوط میشه به خدا، مرتبط به، مثل ساختن مسجد، بله، تعمیر مسجد، هیچ اشکال نداره.
روزه قضا گرفتن سهواً چیزی خوردن، روزه قبول میشه؟
بله. یعنی آشامیدن و خوردن سهوی هم در روز ماه مبارک رمضان مضر نیست، هم در روزه قضا، هم در روزه مستحب، هیچ فرقی نداره.
ولی بعدش دیگه چیزی نباید بخورن.
نه دیگه بعدش چیزی نخور.
بعد گفتن اگر نیت روزه قضایی بکنیم در نصف روز میتونیم روزه رو بخوریم؟
قبل از ظهر اگر باشه، انو اذان ظهر نگفتن پشیمان شد، بله. اما اگر نه، الله اکبر ظهر رو گفتن، دیگه حق خوردن روزه قضا را ندارند، کفاره در اون وقت.
بله. بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. بزرگواری فرمودید.
سلامت باشید.
خدا ان شاءالله به شما خیر بده. عافیت و سلامتی عاقبت به خیری. و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. حالا تعداد کمی هم از سوالات پیامکی و پیامی شما باقی مون، ان شاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی بتونیم پاسخگو باشیم. از اینکه دغدغه مسائل شرعی و یاد گرفتن احکامتون رو دارید، این بسیار بسیار ارزشمنده که انشاءالله باز هم هممون مقید باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و